سلام میکنم به همه دوستانی که اینجا صدا میاد؟ آره میاد. عرض خدمتتون که من حیدری هستم، استاد خوبم دکتر توفیق و دوست و استاد خوبم آقای دکتر رحمانی. بحثی رو قراره تحت عنوان تاریخ انتقادی و مسئله علوم انسانی در ایران مطرح بکنیم. این که من دارم شروع میکنم صرفا به این خاطر که در واقع صرفا شروع کننده باشم، وگرنه طبعا استاد ما به حق تقدم همه اینها با آقای دکتر توفیق. لذا ما بحثا رو مطرح میکنیم و دکتر در واقع آخر ایده هاشون رو در این مورد مطرح میکنن. آقای رحمانی هم که بحثی رو احتمالا در مورد ادبیات مطرح خواهد کرد. بحث اصلیه که در واقع ما توی فضایی که دنبالش هستیم و داریم پیگیریش میکنیم ذیل عنوان تاریخ انتقادی و یه جورایی پروژه فکری یک سری از دوستان و دانشجویان و در واقع افرادی هست که به نوعی با محوریت دکتر توفیق در حال پیگیریه، یه مواجهه دیگرگونی با علم انسانی در ایران به معنای عام داره و مبناش رو بر فهم تاریخمند هستی متعین آنچه که در فضا و زمان ما مستقر شده گذاشته و مسئله اصلیش فهم لحظه اکنونه. ایده بنیادینی که در این نوع نگاهی که در واقع دنبال میشه و مهمترین در واقع محور مسئله است اینه که ما چگونه میتوانیم راجع به لحظه اکنون خود بیاندیشیم و چگونه لحظه اکنونمون رو در واقع به نوعی توضیح بدهیم. خب به وضوح بر همه ما روشن است که علارغم قیل و قالی که در فضای آکادمی در علوم انسانی خصوصا علوم اجتماعی وجود دارد، مبنی بر این که جامعه شناسان رو جدی نمیگیرند، به یافته های جامعه شناسان توجه نمی کنند، رابطه در واقع حاکمیت با جامعه شناسی یک رابطه آنتاگونیستی و امثالهم، بیش از آن که مسئله اصلی بنبست و تسلب علوم انسانی در ایران باشه، یه جور فرار رو به جلو برای مواجه نشدن با عمیق‌ترین لحظه‌های فلسفیه که اندیشیدن بر لحظه اکنونش رو ناممکن کرده. به معنای صورتمندی رایج علوم انسانی در ایران به واسطه وارد شدن در یک سطح زمین بازی دیگری تلاش میکنه بنبست خودش رو، نه بنبستی در مواجهه معرفت شناسانه و هستی شناسانش با فضا زمان مستقر در ایران، که به نوعی اون رو در واقع در مواجهه با زمین بازی دیگری مطرح بکنه. لذا تسلب اندیشه در آکادمی همچون پیامد مستقیم یک اصطلاحاً سرکوب سیستماتیک تئوریزه میشه. این در حالی که اگر ما یه ذره عمیق‌تر به مسئله نگاه بکنیم، برای مثال مثلا در علوم اجتماعی رابطه درونی نظم مستقر اداره وضعیت با علوم اجتماعی اتفاقا خیلی هم رابطه خصمانه و آنتاگونیستی نیست. تو تمام وزارتخونه های معاونت اجتماعی وجود داره و تقریبا تمامی نهادهایی که به نوعی سر و کار دارن با اداره جمعیت به واسطه این معاونت هاشون اقتصاد پژوهشی خاصی رو هم به جریان انداختن و سالانه مجموعه بزرگی پروژه و تحقیق و سیاستگذاری و امثال هم در حال تولید شده. نتیجه این نوع نگاه و این شکل مواجهه با وضعیت اکنون یه همدستی مخاطره آمیزی بین علوم انسانی ایرانی و سازوکارها و سیاستهای حکمرانی پدید آورده که خودش رو توی دو واژه مهمل آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و به سومی اضافه کنیم آموزش، در واقع به وضوح نشون میده. یعنی بدل شدن آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و آموزش به عنوان سه نقطه اساسی که قرار است علوم اجتماعی و علوم انسانی در مواجهه با وضعیت بحران زده در واقع مسئله دار رو با کمک آنچه سیاست گذاری مینامند سر و سامان بدهند. مفروض بنیادینی که در پس این نوع نگاه وجود داره و مخلوق نامشروع علم الاجتماع ایرانی است، نوع خاصی از حکمرانی و نوع خاصی از مواجهه با وضعیته که زندگی هر روزه ما رو در واقع میشود ذیل اون توضیح داد. شما دقت بکنید، علارغم اون ادعاهایی که گفته میشود علوم اجتماعی در واقع یک فضای بی‌نظم آشفته‌ای داره و هیچی تولید نکرده و علوم انسانی ما چیزی تولید نکرده، مجموعه بزرگی از دانشجویان، کارشناسان، کارگزاران و به تعبیر دقیق‌تر سوژه‌هایی رو تولید کرده که هرگاه شما از لحظه اکنونشون سوالی رو مطرح می‌کنید، لحظه اکنون برای اونها یک لحظه آشفته و درب داغونه به هم خورده است که از طریق آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و آموزش میباید بر این بحران ها غلبه کرد. یعنی امروز شما تو هر سطحی از دانشجوی ترم یک کارشناسی بگیرید تا دانشجوی تحصیلات تکمیلی و هیئت های علمی، مسئله در واقع فهم لحظه اکنون ذیل نوعی آسیب شناسی مدام داره تئوریزه میشه. یعنی بحران هایی که ما در لحظه اکنونمون داریم همواره ذیل آسیب شناسی اجتماعی و راه حل ها همواره در این مثلث برمودای مزمحل کننده فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و آموزش در واقع داره توضیح داده میشه. این لحظه که اتفاقا لحظه ای عمیقا در واقع تاریخیه و نوع نگاه خاصی در علوم انسانی ایرانیه، تأمل بر وضعیت رو پیشاپیش ناممکن کرده. به این دلیل که لحظه اکنونش یک سر تاریخ زدوده است. یعنی اکنونی که ما باهاش مواجهیم بیش از آن که اکنونی باشد محصول تداوم‌ها و گسست‌هایی که در جریان تاریخ‌مندی حاکم بر این فضا زمان وجود داره، یک اکنون بتواره شده است. اکنون بتواره شده ای که نسبت وثیقی با تاریخ گذشته خودش برقرار نمی‌کنه. لذا مواجهه با این لحظه اکنون برای علم الاجتماع ایرانی و علوم انسانی ایرانی مواجهه با یک عرصه آشوب زده عجیب غریبیه با تعابیری باز هم بی‌معنا. مردم ایران مردمی غیر قابل پیش‌بینی هستند. ایران به شدت پیچیده است و نمیشه فهمش کرد. ما در واقع با یک حدیده ای طرفیم که علوم انسانی در واقع همواره در حال شگفت زده شدنه در مواجهه باش. و شما این مکانیسم شگفت زدگی علوم انسانی رو در مواجهه با پدیده ها و تک تک پدیده ها از قضیه مثلا چه میدونم مرتضی پاشایی بگیرید تا همین دیماه سال گذشته، علوم اجتماعی ما مدام در حال شگفت زده شدن در مواجهه با این وضعیته. این شگفت زدگی محصول درونماندگار نظام معرفتی علم انسانی ایرانیه. علم انسانی ایرانی به این خاطر که نسبت مشخصی با هستی شناسی تاریخی آنچه که ما ایران مینامیم برقرار نکرده، همواره در نوعی معرفت شناسی قرار میگیره و به واسطه واکاوی و نظرورزی در درون این ساحت‌های معرفتی اساساً پرسش هستی شناختی رو در پرانتز گذاشته. یعنی آغازگاه مسئله نه پرسش از این که آنچه که ما در لحظه اکنون خود می‌بینیم چگونه ممکن شده است و طی چه فرایندهایی شکل بندی شده است، بلکه همواره این است که این لحظه اکنونی که همواره آسیب شناسی شناسانه باید فهمیده بشه، چگونه میتوان آن را تنظیم کرد، چگونه میتوان آن را مدیریت کرد، چگونه میتوان راه حل داد، راهکار داد. شما دقت بکنید باز هم توی سطح دیگه، تو هر نقطه‌ای در فضا زمان تو سر هر کی میزنی بحثش اینه خب راهکار چیست؟ نمیدونم شما که این همه نقد کردید راهکارتون چیست؟ نقد باید سازنده باشد، نقد باید منصفانه باشد، نقد باید دلسوزانه باشد. حالا ما نمیدونیم در چه سطحی دلسوز سنج و انصاف سنج و در واقع اینها رو باید بر نقد در واقع بکاریم ببینیم که آیا در واقع این چیزهایی که داره مطرح میشه متناسب با اون شرایط هست یا نه. این تعابیر همواره یک چیز واحد رو طلب میکنن و اون هم اینه که هستی مستقر در فضا زمان اکنون ما واجد بداهته. ما میدونیم با چی طرفیم. ما با مجموعه ای از آسیب ها و انحراف ها و ناهنجاری ها طرفیم و باید اینها رو حل کنیم، سربراه کنیم، بسامان کنیم. این تخیل بسامان سازی به جای طرح پرسش های هستی شناسانه و تاریخمند، همواره پرسش های معرفت شناسانه مطرح میکنه و دنبال نوعی از معرفت میگرده که بتونه هستی رو که پیشاپیش بدل به مسئله نکرده مدیریت بکنه. و بدیهیه که در این نقطه اکثر قریب به اتفاق تلاش هایی که برای در واقع مواجهه با وضعیت صورت میگیره شکست بخوره. یعنی شما بخش بزرگی از منطق نظم آکادمیک مستقر در ایران امروز رو می توانید به جرأت نظمی شکست خورده در مواجهه با هستی لحظه اکنون در واقع ببینید. آنچه که تاریخ انتقادی و آنچه که در واقع ما ازش دفاع میکنیم یا حداقل بن نوعی ازش دفاع میکنم اینه که پرسش اولویت است. پرسش باید اولویتی هستی شناسانه باشه. اگر این اولویت هستی شناسانه در طرح پرسش از لحظه اکنون مطرح بشه، این لحظه اکنون همچون یک هستی مستقر در فضا زمان همواره در فرایندی تاریخی میباید فهمیده بشه. و این تاریخ که در واقع ازش صحبت میکنیم نه برای عبرت است، نه برای درس گرفتن است، نه برای در واقع همه آن چیزها و اساسیری است که ما در مورد تاریخ میشنویم، بلکه به این خاطر است که ما بدانیم در لحظه اکنون ما چه اشکال و شکل بندی هایی در فضا و زمان شکل گرفتند که لحظه اکنون رو همچون لحظه اکنون بر ما ممکن کردند. لذا آغازگاه این مسئله اتفاقا آغازگاهی به شدت تجربی است. برخلاف ادعاهای رایج پوزیتیویست های ایرانی، و این به مفهوم پوزیتیویست رو در معنای عام به کار میگیرم چون در تاریخ نگارها هم پوزیتیویست هایی که در واقع معتقدند در واقع تاریخ رو شما صرفا باید بر مبنای فهم نیت های درونی اشخاص بفهمید، اون هم شکلی از پوزیتیویسته. پوزیتیویست های ایرانی که غایت کارشون جدا کردن امر جزئی از امر کلیه، همواره این نوع نگاه رو به انتزاعی بودن متهم میکنن. یعنی معتقدن که شما دارید انتزاعی حرف میزنید یا اصطلاحاً ذهنی حرف میزنید، بی رابطه با وضعیت حرف میزنید. اما پرسشی که اینجا وجود داره اینه که همین مسئله رو دوباره باید تو صورت این افراد بازگردوند که چه کسی انتزاعی حرف میزنه. مفهومی پوک همچون فرهنگ سازی، آموزش و آگاهی بخشی انتزاعی تر است یا بازگشت به لحظه امکان لحظه اکنون، بازگشت به شرایط امکان لحظه اکنون، بازگشت به ساحت تجربی شکل بندی امور آنچنان که در فضا و زمان امروز ما مستقر شدند. لذا آغازگاه این نوع نگاهی که ازش صحبت میشه به شدت تجربی است. بازگشت به خود هستی، نه آغازیدن از ساز و کارهای معرفت شناسی، معرفت شناسانه. این آغازیدن از ساز و کارهای معرفت شناسانه وقتی متعین میشه در نظام و ساز و کار تولید متن در علم انسانی امروز ایران، خودش رو تو ساختار پایان نامه ها به وضوح نشون میده. شما وقتی پایان نامه های رایج رو در همین علوم انسانی که وجود داره میبینید، 70-80% کلا دور ریختنی است. نقل قول های مکرری است از نظریه پردازان، چه فلانی چه گفت، بهمانی چه گفت، و در لحظاتی یک سرهمبندی از این نظریه ها ارائه میشه که اساساً واجد پارادوکس های عمیق و اساساً بی‌معناست. این لزوماً محصول جهل نیست، محصول بی‌نظمی نظام آکادمیک هم نیست، محصول نوع نگاه خاصی است به علم انسانی که آغازش رو نه هستی که معرفت میگیره. و وقتی آغازش رو معرفت میگیره، بدیهی است که برای پاسخ به پرسش‌های خودش از انبوهی از نظریه‌ها مدام استفاده میکنه و اونها رو مثل یک در واقع توده بیشکلی روی هم تلمبار میکنه تا دست آخر در شاهکار علمی که تولید میکنه به این نتیجه برسه که برای مثال قتل ناموسی با جنسیت رابطه داره، یا به این نتیجه برسه که هرچه توریست رضایتش از یک منطقه بیشتر باشه به احتمال زیاد به اون منطقه بیشتر مراجعه خواهد کرد. یعنی برای گفتن چنین گزاره مهملی انبوهی از نظریه ها رو در بک‌گراند در واقع خودش میباید ببینه. این لزوماً محصول حماقت یا جهل نیست، هرچند در سطح نوعی جهل و حماقت قابل تحلیله، اما متعین شدن این نظام متن نویسی محصول نظم در ماندگار علم انسانی و آکادمی ایرانیه که نقطه آغازش نه هستی متعین امور در تاریخ مندیش، که مواجهه معرفت شناسانه است. این مواجهه معرفت شناسانه خواه ناخواه به سمت نقد ایدئولوژی همواره حرکت میکنه، به این معنا که وقتی شما پرسشی دارید از ساختار علوم انسانی در ایران و از نوعی جامعه شناسی علم انسانی در ایران صحبت میکنید، لحظه شروع نقد همواره نقد ایدئولوژیه. یعنی مسئلش بیشتر بر سر اینه که این آنچه که ما علم انسانی مینامیم برای مثال چه رابطه ای با قدرت سیاسی برقرار کرده است. و این سیاست رو هم نه در معنای امر سیاسی و رابطه نیروها، که به معنای ایدئولوژیک و به شدت سخیف میفهمه، چون در دو سطح داره روابط نیروها و هستی متعین امور رو معلق میکنه. سطح اول هستی بسگانه آن چیزیست که ما علم انسانی مینامیم. او ذیل یک مفهوم به نام علوم انسانی رو عام میکنه. و سطح دوم مواجهه رابطه قدرت امروز ایران با تمام بحرانهای درونی خودش با این علم انسانی است، که اون هم اتفاقا امری متکثر است. وقتی این دو سطح متعین و بسگانه و رابطه نیروها رو به سطوحی ایدئولوژیک فرو میکاهه، حالا با دو تا مفهوم عام سر و کار داره. یکی مفهوم عام که دالی تهی به نام علوم انسانی ایرانی است، و دیگری دالی توهی به نام سیاست است. اگر دعوا رو برد تو این سطح، او وقتی که لازم نیست روابط متعین امور رو تحلیل بکنه. همین بحران به وضوح خودش رو توی شکل بندی های کنش در، برای مثال، نظام آکادمی علم انسانی در ایران نشون میده. برای مثال در این سطوح اساسا رابطه نیروها و میکروفیزیک قدرت گروه های علمی در علوم انسانی هیچگاه نه پرسش جنبش های اجتماعی و دانشجویی است، نه پرسش در واقع متفکرانی است که بر علم تأمل میکنند، و نه پرسش کارگزارانی است که در این میدان در واقع مواجهه دارن با وضعیت، بلکه مسئله همواره در سطح دیگری که سطح ایدئولوژی داره فرافکن میشه و با فهمی که از مفهوم ساختار و مفهوم ایدئولوژی ارائه میشه، تحلیل درماندگار رابطه قدرت مستقر در اینجا و اکنون شکل بندی برای مثال مکانیسم‌های قدرت در علوم انسانی رو ناممکن میکنه. در این سطح وقتی شما دعوا رو بردید تو نقد ایدئولوژی، شما نمیتوانید بر الگو و رابطه قدرت گروه و دانشجویان و نسبتش با کلیت فضای آکادمیک تأمل بکنید. شما همواره باید بر این تأمل بکنید که ایدئولوژی چگونه با علوم انسانی مواجه شده است. و تو این سطح مجموعه بزرگی از روابط قدرت که بر دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشجویان در واقع کارشناسی، بین اساتید، هیئت علمی‌ها و رابطه اینها با کلیتی به نام نظم مستقر علوم انسانی، نهادهایی مثل وزارت علوم و امثالهم هست، اساساً اینا دیگه نمیتونه محل سوال باشه. به این معنی نقدی ممکن نمیشه، یعنی از اساس نقدی بر این وضعیت نمیشود داشت، چرا که تحلیل همواره نقد ایدئولوژیه و ایدئولوژی ها در سطوح عام به شدت انتزاعی در یه سطحی دارن با هم درگیر میشن، و ناظری که داره به این صحنه نگاه میکنه تنها داره گرد و غباری که از این میدان نبرد برخواسته است رو تحلیل میکنه، به تعبیر درست، یعنی تحلیل گرد و غباری که از میدان نبرد بلند شده. تحلیل گرد و غباری که از میدان نبرد شده همواره با نوعی اولویت معرفت شناسی بر هستی شناسی و اولویت نقد ایدئولوژی بر نقد میدان نیروها هم عرض میشه، و در این معنا شکل بندی نوعی از علم انسانی که بتواند لحظه اکنون رو در تاریخ مندی خودش رصد کنه، تحلیل کنه، نقد کنه و بر ما آشکار کنه رو ناممکن میکنه. لذا در پرده بودن لحظه اکنون، نه به خاطر در پرده بودن هستی لحظه اکنون ما، که به خاطر حجاب معرفت شناسانه ایدئولوژی زده ایست که بر نظام علم انسانی کشیده شده است. به این معنا این معادله رو باید وارون کرد. و دهانهایی که مدام فریاد میزنند آی چه میدونم علم انسانی رو زدند، کشتند، بردند، خوردند، به این دهانها به نوع دیگری باید در واقع این گزاره ها رو تحلیل کرد، که زمین مستقر در زیر پای آنچه آکادمی علم انسانی در ایران نامیده می شود در چه نسبتی و در چه رابطه نیرویی، چه گونه سوژه هایی رو همواره در حال تولید کردن و باز تولید کردن، و تحلیل این میدان نیرو در واقع محل سوال اصلی پرسش هایی است که از دل تاریخ انتقادی ممکن میشه. این کلیاتی بود که من سعی کردم بیان بکنم تا انشاءالله به شکل دقیق‌تر سوال دوستان بحث رو مطرح می‌کنم.